پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. بخش جمعیت هلال احمر افغانستان در لوگر به صدها خانواده آسیب دیده از سیلاب‌های اخیر کمک توزیع کرد. این کمک مردم ترکیه توسط مسئولان ولایتی و منطقه سرمیاشت و در حضور نمایندگان مؤسسه بین‌المللی IHH ترکیه به 300 خانواده در ولسوالی خروار توزیع شد. این کمک شامل 50 کیلو آرد، 10 لیتر روغن، 6 کیلو خرما و یک بسته دیگر مواد خوراکی به هر خانواده می باشد. حکومت طالبان میگوید گدایگران را از شهر کابل جمع‌آوری می‌کند. اعلامیه دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون اول رئیس الوزرا میگوید که از سوی رهبر طالبان مولوی هبت الله آخوندزاده به وی دستور داده شده تا با همکاری با ارگان‌های دیگر همه گدایگران را از پایتخت جمع‌آوری کند و برای حل مشکلات آنها دست به کار شود. اعلامیه می افزاید گدایگرانی که حرفه‌ای یاد داشته باشند بایومتریک شده و زمینه کار برایشان فراهم می شود. با گدایگران کودک زمینه آموزش و با آنده گدایگرانی که واقعا فقیرند زمینه معاش مهیا می شود. این در حال است که کدام احصایه از شمار گدایگران در کابل در دست نیست و طالبان در حال برای جمع‌آوری آنها اقدام می کنند که شرایط دشوار اقتصادی یک تعداد زیاد مردم را مجبور کرده گدایگری کنند. اولین بازی از سلسله مسابقات 20 اووره میان تیم ملی کرکت افغانستان و آیرلند امروز در بلفاست برگزار می شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان برای این بازی آمادگی کامل دارد.
تیم ملی کرکت افغانستان به این مسابقات آمادگی کامل خود را گرفته. قابل یادآوری است که این مسابقات با وقت کابل ساعت 7 شام آغاز خواهد شد.
تیم های افغانستان و آیرلند در این سلسله مسابقات 5 بازی 20 اووره با هم دارند. بازی دوم قرار است روز پنجشنبه برگزار شود. افغانستان در 5 مسابقه بین المللی در گذشته در برابر آیرلند 4 را برنده شده و یکی را مساوی کرده است. یک پلیس در منطقه متای سوات در پاکستان در برخورد با افراد مسلح زخمی شده است. پلیس محلی سوات به رسانه ها گفتند که معلومات حاصل کردند که در اطراف متای افراد مسلح جمع شدند و آنها به این منطقه سربازان پلیس را فرستادند. در اعلامیه آمده که در جریان عملیات در کوههای شورو سردان برخورد شروع شد که یک پلیس در آن زخم برداشت. برخی از منابع دیگر بر رادیو مشال گفتند که در این برخورد 4 پلیس زخمی شده، اما این ارقام تایید نشده است. در جریان 2 روز بعد از کشته شدن یک قمندان مهم طالبان پاکستانی در خاک افغانستان، این دومین حادثه کشته و زخمی شدن نیروهای امنیتی پاکستان می باشد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ماموران FBI پلیس فدرال آمریکا بر خانه وی عملیات کرده و بکس یا سیف شخصی او را تلاشی کردند. این تلاشی به سابقه در خانه آقای ترامپ نشان دهنده جدیت در تحقیقات قضایایی می باشد که وی در دوران ریاست جمهوری خود به آن روبرو بود. وزارت عدلیه آمریکا و FBI در میامی و واشنگتن از تبصره در این مورد خودداری کردند. روزنامه نیویورک تایمز از قبل 2 نفر که از این تحقیقات معلومات دارند نوشته که میگویند در این تلاشی بکس اسناد بررسی شده که آقای ترامپ از قصر سفید با خود برده بود. پایان اخبار. پنج و 4 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسطه 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یک مقام ارشد آمریکا میگوید واقعه اخیر کشته شدن رهبر القاعده در کابل نشان میدهد که واشنگتن ولو حضور نظامی در افغانستان نداشته باشد به این کشور دسترسی دارد.
به نظر من حمله ای که 10 روز پیش به ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده و مهمترین تروریست در سطح جهان و دومین طرح حمله 11 سپتامبر انجام شد، ما نه تنها به القاعده بلکه به دیگر سازمان های تروریستی نشان دادیم که ما به آنان رسیدن می توانیم.
شماره از شهروندان، معلمین و شاگردان در افغانستان اظهارات اخیر وزیر معارف طالبان درباره دلیل مسدود ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را رد می کنند.
و به نظر ما هیچ مشکل فرهنگی وجود ندارد، چون در دوران جمهوریت دختران افغان درس می خواندند، تحصیل می کردند، کار می کردند.
کار ترمیم آثار باستانی هرات ادامه دارد.
در قسمت تحکیمات منارف انجام کار میشه. طیف صفاز قرار است که کار انجام صورت بگیره. مرحله فاز اول از او کار از او تقریبا 70% پیش رفته.
مقامات پاکستانی امروز تایید کردند که یک مهاجم انتحاری دیروز یک کاروان اردوی این کشور را در وزیرستان هدف قرار داد. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کالن کال معاون پلیسی وزارت دفاع آمریکا دیروز در یک نشست خبری گفت خروج سربازان آمریکایی از افغانستان در سال گذشته نشان می‌دهد که اولویت‌های آمریکا تغییر کرده، اما آنان باور دارند که می‌توانند به افغانستان دسترسی داشته باشند. این مقام بلندپایه پنتاگون می‌گوید که اگر در افغانستان سرباز هم نداشته باشند می‌توانند که حراس افغانی را سرکوب کنند. همکارم با جزئیات بیشتر.
پس از کشتشتن آیمن زواهری رهبر شبکه القاعده در افغانستان، کالن کال معاون پلیسی وزارت دفاع آمریکا میگوید این رویداد نشان داد که اگر آنان در افغانستان سرباز هم نداشته باشند می توانند به سرکوب حراس افغانی رسیدگی کنند. کالن کال گفت
به نظر من حمله ای که 10 روز پیش به ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده و مهمترین تروریست در سطح جهان و دومین طرح حمله 11 سپتامبر انجام شد، ما نه تنها به القاعده بلکه به دیگر سازمان های تروریستی نشان دادیم که ما به آنان رسیده می توانیم و ما آنان را هدف قرار داده می توانیم. اکنون که دیگر هزاران سرباز ما در افغانستان حضور ندارند، اما ما از منافع ملی و حیاتی ما حفاظت کرده می توانیم.
اظهارات آقای کالن که برای یک نیروی نظامی قوی جهان پالیسی طرح میکند، این را نشان میدهد که احتمالاً آمریکا برای سرکوب حراس افغانی در افغانستان جدا از حضور کدام نیروی نظامی راه‌های دیگری را دارد، راه‌هایی که از طریق آن رهبر القاعده را از بین برد. حکومت طالبان از کشتشتن رهبر القاعده در افغانستان اظهار بی‌خبری کرده، اما حمله هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکا در افغانستان را نقض توافقنامه دوحه و حمله به خاک افغانستان دانسته است. اما توافقنامه دوحه طالبان را نیز مسئول دانسته تا روابطش را با القاعده قطع کند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره اظهارات آقای کالن پاسخ نداد. معاون پلیسی وزارت دفاع آمریکا درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت اساس این فیصله توافقنامه دوحه و تغییر اولویت‌های استراتژیکی آمریکا بود. معاون پلیسی پنتاگون افزود آنان باید به مشکلات اولویت دهند که از سوی چین در منطقه و در کنار آن از سوی روسیه در برابر امنیت اروپا مطرح است. این مقام بلندپایه وزارت دفاع آمریکا همچنین گفت آمریکا مدت هاست که با هزینه بسیار بالای در یک منطقه ویژه که در اولویتش قرار داشت مشغول بود. با این حال دیوید پتریوس جنرال بازنشسته که فرمانده نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان و همچنین رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا سیا بود، روز دوشنبه در مقاله‌ای که در مجله اتلانتیک منتشر شد، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را برای این کشور فاجعه بار خواند. او گفت 40 میلیون نفری که نزدیک به 20 سال به آنان کمک شده است همچنین اکنون با محرومیت و ظلم روبرو هستند و احتمالاً افغانستان در آینده به مرکز افرادگرایی و تندروی مبدل خواهد شد. همچنان از اظهارات معاون پلیسی وزارت دفاع آمریکا اینگونه برداشت می شود که افغانستان دیگر در اولویت آمریکا قرار ندارد، در حالی که آمریکا پس از کشتشتن رهبر القاعده در افغانستان گفت که اجازه نمی‌دهد این کشور یک بار دیگر به پناهگاه امنی حراس افغانان مبدل شود.
در گزارش همکارم شنیدید که یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا می‌گوید واقعه اخیر کشته شدن رهبر القاعده در کابل نشان می‌دهد که واشنگتن ولو حضور نظامی در افغانستان نداشته باشد به این کشور دسترسی دارد. در تماس تلفنی از دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی پرسیدیم که دسترسی به افغانستان به چه معناست؟ آیا توافق پنهانی وجود دارد با کشورهای منطقه خصوصا پاکستان، چون افغانستان محاط به خشکی است و دسترسی به این کشور از قلمرو همسایه‌ها امکان پذیر است؟ دکتر فرهادی در پاسخ چنین گفت:
در حقیقت در پاکستان یک تغییر آمده و حکومت نو پاکستان بسیار مشتاق است که در مثلثی که بین امریکا، پاکستان و افغانستان است فاصله خود با امریکا بسیار نزدیک سازه و در حقیقت بعض پالیسی ها و اعمال طالبان سبب شده که از این مثلث امریکا و پاکستان دور شود و امریکا در حقیقت وقتی که پاکستان هم متقاعد ساخته تانست که از فضای هواییش درون و پهپادش بگذره موضوعش حل شد در حقیقت به خاطر که حاجت نیست که در افغانستان حضور داشته باشه هم میتونه که بازبینی کنه از فضا که چی واقع میشه در افغانستان هم میتونه که دشمنان خود تعقیب کنه از فضا و هم میتونه که اونا را هدف قرار بده از فضا. مال امریکا و پاکستان همکاری دارند و به نفع هر دو مملکت است. در سیاست جهانی همیشه یاد ما باشه که ممالک به نفع خود کار میکنه.
بله دکتر صاحب چی فکر میکنین که در این مثلث که شما به اشاره کردین پاکستان و امریکا با هم نزدیک شدن و طالبان دورتر شدند آیا این احتمال وجود داره که طالبان رو آورند به قوت‌های منطقه‌ای مثل ایران یا چین؟
بعید به نظر میرسه فعلا به خاطر که چین هم از این تروریست‌های بین‌المللی که در داخل افغانستان هستن خارخوره و در اون صورت چین هم خاموشانه مشکل نداره که امریکا به نوبت توریستای بین‌المللی در افغانستان توسط درون از بین ببره این کار است که خود چین نمی کنه اما اگر امریکا این کار کنه چین منتظر میمونه که این کار تکمیل شوه چون که دشمنان چین هم در جمله گروه های تروریستی که در افغانستان هستن وجود دارند و ایران هم مشتاق است که امریکا همی کاری که در حقیقت از بین بردن تروریستان بین‌المللی و القاعده و داعش باشن اونا را از بین ببرد فعلا همگی خاموش است در حقیقت این کشورها چیز نگفتن چین فقط همه قدر گفت که خوب شد که الظواهری هدف قرار گرفت اما از فضای دیگر کشورها استفاده نشه اما در حقیقت ناخوش هستن که امریکا همیکار ادامه بدن.
تشکر دکتر صاحب. سوال اخیری ما ایست که در این مثلث وقتی که امریکا و پاکستان با هم نزدیکتر میشن و از طالبان دوری میگیرن رابطه خود طالبان و پاکستان چطور خواهد شد؟ زیر تاثیر قرار میگیره یا نه؟
روابط گروه حقانی و پاکستان که در حقیقت یک روابط بسیار نزدیک بود در دو مورد حال بسیار تیره شده یکی مسئله تی تی پی که مذاکرات صلح و نتیجه نرسید و متوسل به این که به نتیجه نرسید پاکستان حملات خودش رو کرد روی اعضای مهم تی تی پی به گونه های مختلف و این که پاکستان در افغانستان فعلا یک حضور گسترده استخباراتی داره و برای طالبان بسیار مشکل است که این حضور آل یک بارگی از بین ببره بعضی از رهبران طالبان هنوز هم در پاکستان بزنس دارن، کاروبار دارن، فامیلاشون در اونجا هست و درآمد دارن و بین طالبان یک کشش کلان افتاده که همراه پاکستان چی نوش شود وضعیت به خاطر که حال معلوم شد که پاکستان یک روش درویه و دوگانه را با خود طالبان بازی میکنه.
دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی درباره انکشافات اخیر در روابط طالبان پاکستان و امریکا و مبارزه علیه تروریسم ابراز نظر کرد.
یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت.
محترم الحاج ملا محمد حسن اخوند سرپرست ریاست الوزراء
325 روز شد از بسته بودن در مکاتب بر روی مخاطران که در این مدت طالبان کدام برنامه ای روی دست ندارند.
بیشتر از شبها که نمیتوانم نیازهای اولیه خانواده را برآورده کنم به طرف خانه نمیرم.
زنان افغانستان بیشترین باج ای همه مشکلات را میکشند.
پوشش ویژه خبری در 24 اسد برابر با 15 اگست از رادیو آزادی.
شماره از شهروندان، معلمان و شاگردان در افغانستان گفته های سرپرست وزیر معرف حکومت طالبان را درباره دلیل بسته ماندن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از سن ششم نادرست خوانده رد کردند. نورالله منیر سرپرست وزیر معارف حکومت طالبان به تازگی گفته که برخی از مکاتب به دلیل محدودیت‌های فرهنگی بسته ماندند. مقام‌های حکومت طالبان در نزدیک به یک سال گذشته بهانه‌های مختلفی را در پیوند به بسته ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم مطرح کردند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
مقام های حکومت طالبان در نزدیک به یک سال حاکمیتشان در افغانستان دلایل مختلفی را در پیوند با بسته ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم مطرح کردند. در تازه ترین مورد، نورالله منیر سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان روز دوشنبه در سفرش به ولایت خوست به خبرنگاران گفته که برخی مکاتب به دلیل محدودیت های فرهنگی بستند. شماری از شهروندان افغانستان به شمول آموزگاران این دلیل آقای منیر را نادرست می‌دانند. نیلوفر یک تن از آموزگاران گفت:
هیچ اسناد وجود نداره که طالبا بگوین ما مردم را قانع میکنیم، مردم به خاطر ما امیال از فامیلای خود ما به خاطر اینکه دخترایشان مثلا درس خوانده نمیتونه زندگی هایشان را رها کردن در اینجا دار و ندارشان را رها کرده و در کشورهای همسایه پناهند داشته به خاطر تعلیم دخترانشان.
فروزان یکی از شهریان کابل با رد اظهارات سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان میگوید پیش از آمدن طالبان میلیون ها دانش آموز دختر در مکتب ها درس میخواندند
و به نظر ما هیچ مشکل فرهنگی وجود ندارد، چون در دوران جمهوریت دختران افغان درس می‌خواندند، تحصیل می‌کردند، کار می‌کردند و برابر با مردان در جامعه خود شریک بودند.
زبیالا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عزیز الله ریان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما در این باره پاسخ ندادند. مقام‌های حکومت طالبان پیش از این دلایل مختلفی برای بسته ماندن مکتب‌ها به روی دختران بالاتر از صنف ششم مطرح کردند. باری گفتند که در این راستا مانع شرعی وجود دارد، باری چالش در محتوای کتاب‌های درسی را مطرح کردند و باری هم مسئله کمبود بودجه را دلیل بسته ماندن مکتب‌ها به روی دختران دانستند. سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان گفته آنان در تلاشند با راضی کردن مردم روند آموزش دختران را از سر گیرند. با این حال تمنا یک تن از دانش آموزان صنف 12 هم از حکومت طالبان میخواهد که دروازه های مکاتب را هر چه زودتر به روی آنان باز کند
و ما میخواهیم بپرسم که مشکل در کجا است که مکاتب باز نمی شود. ما تحت هر نوع شرایط آماده هستیم و خواستم از دولت امارت اسلامی است که دروازه های مکاتب را بر روی دختران بگشاید.
از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز اخیراً در گفتگو با مجله اشپیگل جرمنی تاکید کرده که مردم افغانستان خواستار رفتن دخترانشان به مکاتبند. آقای کرزی گفته که بسته ماندن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم برنامه پاکستان است. در بخشی از گزارش اشپیگل به نقل از آقای کرزی آمده که پایان تحصیل دختران به معنای افغانستان منزوی است که نمی‌تواند روی پای خود بایستد و بدون زنان تحصیل کرده کشور مرده‌ای هستیم. به رسمیت شناختن حقوق زنان به شمول حق آموزش یکی از مواردی است که در پی حاکمیت دوباره طالبان اعتراضات و دادخواهی‌های گسترده داخلی و خارجی را در پی داشته، اما به نظر می‌رسد که تا به حال مقام‌های حکومت طالبان درباره بسته ماندن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم به دیدگاه واحدی نرسیدند. راه حل و زمان بازگشایی این مکاتب نیز تا کنون مشخص نشده است.
مقامات پاکستان امروز تایید کردند که یک بمبگذار انتحاری کاروان امنیتی را در مرکز اصلی از سابق طالبان پاکستانی در شمال غرب پاکستان هدف قرار داد و 4 سرباز کشته شدند. به گزارش اسوسییتد پرس هنوز هیچ گروه مسئولیت حمله دیروز در وزیرستان شمالی را به دوش نگرفته است. همکارم ژکور احمدی با جزئیات بیشتر.
در اعلامیه اردوی پاکستان آمده است که در بمبگذاری انتحاری 4 سرباز کشته شدند و تحقیقات در باره رویداد روان است. یک روز پیش از این به گزارش اسوسییتد پرس در بمبگذاری کنار جاده در جنوب شرق افغانستان موتر حامل اعضای طالبان پاکستانی یک شنبه هدف قرار گرفت و 3 فرمانده ارشد طالبان پاکستانی به شمول عبدالولی معروف به عمر خالد خراسانی کشته شدند. طالبان پاکستانی عناصر استخباراتی را به خاطر این رویداد مقصر دانستند، بیان که شواهد ارائه کنند یا جزئیات دهند. به گزارش اسوسییتد پرس کشته شدن خراسانی ضربه سنگین است به تحریک طالبان پاکستان که در حال مذاکره مذاکره با حکومت پاکستان است. این مذاکرات در میان آتش‌بسی که در ماه می اعلام شد به میانجیگری طالبان افغان ادامه دارد. رویداد کشته شدن افراد تحریک طالبان پاکستان به مذاکرات روان چقدر زیان خواهد رساند؟ سمی یوسفزای تحلیلگر مسائل افغانستان و پاکستان بر رادیو آزادی این گونه پاسخ داده است.
ما فکر میکنم که تاثیر جدی منفی خواهد داشت و گفته می شود که کماندان عبدالولی در میز مذاکره همراه دولت پاکستان و پیش پاکستان در وقت سخت داشتند و عبدالولی در بسیار حملات که در پاکستان صورت گرفته و ارتش پاکستان از بین رفته و همچنان مردی متضرر شدند، جرح شده، اونا در او دخیل بودند.
حکومت طالبان در افغانستان تا هنوز در این مورد به گونه رسمی تبصره نکرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به پرسش امروز رادیو آزادی که موضعشان در مورد رویداد کشته شدن اعضای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان چیست، گفت که تحقیقات در این مورد جریان دارد. او دیروز به رادیو آزادی گفت که در مورد رویداد معلومات جمع‌آوری می‌کند. طالبان پاکستانی متحدان طالبان افغان دانسته می شوند گروهی که حدود یک سال پیش بر افغانستان دوباره حاکم شد.
همکارم جعفر احمدی از رویدادهای امنیتی اخیر در پاکستان گزارش داد. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش اخبار ورزشی را با هم می‌شنویم.
تیم ملی داعش افغانستان با مرحله نیمه نهایی رقابت‌های وحدت کشورهای اسلامی را یافت. شاه محمود نورزای عضو تیم ملی داعش افغانستان در ادامه رقابت‌های وحدت کشورهای اسلامی توانست که فاصله 100 متر را در 10 ثانیه و 49 اس 1 ثانیه طی کرده و این گونه به مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها را یافت. با اساس معلومات ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان، نورزای پیش از این فاصله یاد شده را در 10 ثانیه و 72 اس 1 ثانیه طی کرده بود. رقابت‌های وحدت کشورهای اسلامی که در شهر قونیه ترکیه جریان دارد، مرحله نیمه نهایی مسابقات داعش آن امشب برگزار می‌شود. مسابقات لیگ برتر فوتبال در ولایت غور آغاز شد. در خبرنامه فدراسیون فوتبال افغانستان گفته شده است که مسابقات لیگ برتر فوتبال ولایت غور با حضور 10 تیم در فیروزکوه مرکز این ولایت آغاز شده است. در این لیگ تیم‌های شاروالی، اتفاق آرش، میوان، سیاکوه، سفیدکوه، امید فیروزکوه، پیروزی، شاهین، تیم کمپانی‌های خراسان و تیم کوهستان با هم به رقابت می‌پردازند. این مسابقات که به هدف انتخاب تیم برتر برای مسابقات لیگ برتر ولایت مرکزی راه‌اندازی شده است، 45 روز ادامه می‌یابد. هند اعضای تیم خود را برای مسابقات جام آسیایی کرکت اعلام کرد. بورد کرکت هند ناوقت روز گذشته فهرستی از تیم ملی خود را اعلام کرد که در مسابقات آینده جام آسیا بازی میکنند. ویرات کوهلی، توپزن مشهور، وکی ال راهول دوباره به تیم هند آمدند. اما جسپرایت بومرا توپانداز سری به علت داشتن مسمومیت در ناحیه کمر شامل تیم نشده است. بورد کرکت هند گفته است که هرچند بومرا از توپاندازان برترشان است، اما او به خاطر در جام آسیا بازی نمی کند که تا در آینده برای بازی در جام بیستاواره آماده شود. مسابقات جام آسیا با تاریخ 27 اگست در امارات متحده عربی آغاز می شود که بازی نخست میان افغانستان و سریلانکا خواهد بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
آمریت آبدات تاریخی هرات می گوید که کار مرمت و مستحکم کاری منار پنجم این ولایت ادامه دارد. این منار 600 ساله که کج شده، بیش از 15 سال می شود که توسط کیبل ها نگهداری می شود. اکنون بنیاد آقا خان کار مستحکم کاری منار پنجم را مدیریت می کند. همکارم با جزئیات بیشتر.
نزدیک به 10 کارگر با پوشیدن لباس و کلاه ایمنی در اطراف منار پنجم که با کیبل ها بسته شده است کار می کنند. تلاش این کارگران این است که این منار خنیده را از فرو ریختن نجات دهند. منار پنجم که در آرامگاه ملکه گوهرشاد بیگم و مجموعه مصلای هرات واقع است، از سوی بنیاد آقاخان مرمت و بازسازی می شود. زلمه صفا، عامر آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، می گوید قرار است تا 2 سال دیگر کار بازسازی منار پنجم در 3 مرحله شامل مستحکمکاری، نصب کاشی‌ها و برگشت به حالت اولی به پایان برسد. به گفته او منار پنجم هرات بیش از 15 سال می شود که توسط کیبل‌ها نگهداری می شود و سازمان یونسکو برای آگاه بودن از این منار 5 سال می شود که با نصب 32 سنسور حرکات آن را زیر نظر دارد. صفا به رادیو آزادی می گوید
در قسمت تحکیمات منار پنجم کار میشه تا افساف از قرار است که کار انجام صورت بگیره. مرحله احفاظ اول از او کار از او تقریبا 70% پیش رفته، 30% دیگه مانده. گذاشتن سازه در جوار سمت شرقی منار که احتمالاً تا 2 ماه دیگه کار از او تکمیل میشه انشاءالله.
هرات 5 منار تاریخی دارد که 4 منار آن استوار و منار پنجم کج شده. برخی از کارشناسان فرنگی در هرات میگویند در حالی که کار بازسازی منار پنجم جریان دارد، صدها آبده تاریخی دیگر هرات در حالت فروپاشی و نابودی قرار دارد. نعمت الله سروری یک تن از این کارشناسان است. او میگوید در سالهای اخیر دهها مکان و آبده تاریخی هرات از بین رفته است. او نسبت به اوضاع دشوار ساحات باستانی هرات و تخریب آن هشدار میدهد.
این آبداد نشانه هویت تاریخ افغانستان است، نشانه به اصطلاح اجداد و نیاکان و هنرمند و امو کسایی که دانشمند بودند طراحی کردند این آبداد با هزارها زحمت این را ساختند و امروز متاسفانه که توجهی به او نمیشه.
انجمن حامیان میراث‌های فرهنگی هرات میگوید به علت بی‌توجهی دولت در زمینه مرمت و بازسازی آبدات تاریخی و ساخت و سازهای خودسرانه از سوی مردم در اطراف این مکان‌های تاریخی، هرات شامل فهرست میراث‌های جهانی در سازمان یونسکو نشده است. عبدالقیوم وزیری رئیس این انجمن به رادیو آزادی میگوید
دولت مردای ما و حتی مردم ما سالانگاری‌هایی کردند که ما نتونستیم هرات را در لیست حفظ میراث‌های جهانی یونسکو ثبت بکنیم.
بر بنیاد آمارهای مدیریت آبدات تاریخی ولایت هرات، بیشتر از 780 آبده و مکان تاریخی و باستانی در این ولایت وجود دارد. در حال حاضر در کنار منار پنجم کار مرمت و بازسازی آرامگاه نورالدین عبدالرحمن جامی به همکاری دولت ترکیه و خشت فرش بام‌های مسجد جامی بزرگ شهر هرات از بودجه تجار و افراد خیر جریان دارد. اما در یک سال گذشته پس از بازگشت طالبان به قدرت، کار بازسازی گودام‌های تاریخی شهر هرات، آرامگاه خواجه محمد قاضی در ولسوالی زندجان و برخی مکان‌های تاریخی دیگر هرات به علت نبود بودجه متوقف شده است.
پیام‌ها و نظریات شما.
محمد اکبر از ولایت کابل هستم. دولت پیشین می گفتن فاسد هستند، اما چیزی که ما دیدیم دولت امارت اسلامی از او کده فاسدتر است. ما یک دعوای حقوقی داریم، یک نفر کلاوردار امنی دشت برچی یک خانه خرید 27 نفر گیرو داده، 60 لغ افغانی 65 لغ افغانی از 27 نفر گرفته، کس از کس خبر نداشته بوده. یک زمان خبر شده که یک آدم یک خانه را 27 نفر فروخته یا گیرو داده و حالا نه پول ما را میته نه هم خانه را برای ما میته. یک سال شده که دعوا کردیم از روزی که طالبان آمده شیما در محکمه کل جای دوران کنه، محکمه رو تا محکمه فیصله نمیکنه که او حاضر نمیشه. تو حکومت هستی رو حاضر کن، ما میگم والا ما حاضر نمیتونیم، شما که ورق ما بنین و که نه دیگه ما چی کنیم، فیصله هم نمیکنیم.
هر کسی زیاد درس بخواند و علم بیاموزد دانا میشود. آدم عالم زندگی خود را با خوبی پیش میبرد و بعد دیدار مردم کمک میکنند. آموختن علم به مرد زن فرض است.
من یک متقاعد هستم و در تقریبا 10 ماه می شود که معاش تقاعدی خود را نگرفتم. در زمان حکومت شرف فساد متقاعدین معاش خود را، حقوق تقاعد خود را می گرفتن، اما در این نظام متقاعدین وقتی که ددان دروازهشان میره با بهانه های مختلف اونا را بازی میتن که شما اعلان رادیو را متوجه باشین. تا این 10 ماه شد که معاش خود را نگرفتیم.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02-21-12-45-01.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌ده. به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام‌های هفته‌وار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را می‌شنویم. اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان یک سلسله تغییرات را در سطح معینان چندین وزارتخانه و مسئولان ولایتی اعلان کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه خود نوشت که بنابر لزوم دید رهبری طالبان، معین سابق وزارت انرژی و آب مولوی عارف الله عارف به حیث معین مالی و اداری وزارت حج و اوقاف گماشته شده است. همچنین رئیس سابق شرکت برشنا ملا محمد عیسی ثانی به حیث معین بخش انرژی و بخش انرژی وزارت انرژی و آب گماشته شده است و مولوی حیات الله شاروال سابق هرات به حیث معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ تعیین شده است. همچنین تغییرات در چندین اداره دیگر در ولایت قندهار اعلان شده است. دلیل اصلی این تغییرات در حکومت سرپرست طالبان هنوز روشن نیست. بخش هلال احمر افغانستان در لوگر به صدها خانواده آسیب دیده از سیلاب‌های اخیر کمک توزیع کرد. این کمک مردم ترکیه توسط مسئولان ولایتی و منطقه‌ای سرمیاشت و در حضور نمایندگان مؤسسه بین‌المللی IHH ترکیه به 300 خانواده در ولسوالی خروار توزیع شد. اعلامیه می‌گوید این کمک شامل 50 کیلو آرد، 10 لیتر روغن، 6 کیلو خرما و یک بسته دیگر مواد خوراکی می‌باشد. حکومت طالبان میگوید که گدایان را از شهر کابل جمع‌آوری می‌کند. اعلامیه دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون اول رئیس الوزرا میگوید که از سوی رهبر طالبان مولوی هبت الله اخندزاده به وی دستور داده شد تا با همکاری با ارگان‌های دیگر همه گدایگران را از پایتخت جمع کند و برای حل مشکلات آنها دست به کار شود. اولین بازی از سلسله مسابقات 20 اووره میان تیم ملی کرکت افغانستان و آیرلند امروز در بلفاست برگزار می شود.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. در حالی که در رفتن زنان نزد دکتر و شفاخانه به خاطر تداوی و تکمیل معایناتشان از نظر شریعت اسلامی مانع وجود ندارد، از سوی دیگر دکتران بخش ولادی و نسایی هم میگویند باید مادران حامله به هدف حفظ سلامتی خود و جنینشان در دوره حاملگی چندین بار نزد دکتر بروند و معاینات به خصوص معاینات التراساوندشان را انجام دهند. اما تعدادی از مردان افغان خوش ندارند که زنانشان به خاطر تشخیص هر گونه مریضی و معاینات به دکتر و یا کلینیک مراجعه نمایند. نوریه یک تن از زنان است که به خاطر مریضی که دارد مینالد و میگوید در خانواده آنها رواج نیست که زنان پیش دکتر و یا شفاخانه بروند. نوریه گفت که اکثر مردان خانوادهشان برای آنان دوا می آورند و یا زنان کلان خانواده برایشان مشوره و یا دوا می دهند.
از ما مردم رواج ما نیست که پیش دکتر ببرن. هیچ نمی فهمم که مریضیم چی است. گولی خوشی ما ورده میگه بخو خوب شیدی شیدی نشیدی بلا ده پست. زن همسایی ما آمد گو بیا بریم در کلینی به مردم یک میگه میگه اوجه دکتر ها کلش مرد است نامارم است.
ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تمام شب مسافر، ای تمام شب مسافر، ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تمام.
و گفته دکتران بخش ولادی و نسایی، رفتن زنان پیش دکتر و تکمیل روند تداوی آنان خیلی مهم است، زیرا بدون تشخیص و معاینه دکتران نمی توانند این زنان را تداوی و برایشان ادویه توصیه نمایند. زیرا شمار زیادی این گونه زنان بنابر عدم تشخیص و مراجعه نزد دکتران و شفاخانه ها جانهایشان را از دست دادند. کریمه مایار یک تن از دکتران بخش ولادی و نسایی بر ضرورت تکمیل معاینات التراساوند از سوی مادران حامله تاکید کرده می گوید
بعضی عملهای غیر نرمال که می باشه بخاطر از او باید شناخته شود بخاطر شناخت دوگانگی ها و چندگانگی ها بسیار ضرور است که آیا خانم دو طفل داره و یا چندین طفل داره دیگه ای که بخاطر موقعیت طفل موقعیت پلاسنتا یا جوریش بسیار مهم است و ای که پلاسنتا پیش از طفل است و یا بعد از طفل است که باید شناخته شود در وقت حمل خانم ها خونریزی ها پیدا میکنه برای شناخت از خونریزی ها بسیار مهم است بعضی عملها به پختگی میرسه و از وقت بسیار زیاد تیر میشه برای بسیار ضرور است که تایمش باید بفهمند غیر از او باید اقدام عملی باید صورت بگیره و ای باید ولادت بکنه در زمان 12 هفتگی یا 14 هفته که هنوز قلب طفل شنیده نمیشه بخاطر از این بسیار ضرور است که بفهمند که آیا طفل زنده است و یا مرده بعضی حالات هستند که خانم با وجود از اینکه حمل می داشته باشد در رحم از این تومورها می باشه یا بعضی کتلات می باشه بخاطر از اینکه در وقت‌های پیشرفتیش طفل با تهدید سقط مواجه می سازند یا باید سقط شود از او خاطر بهتر است که در اول باید شناخته شود
دکتر مایار در مورد اینکه مراجعه کردن زنان و خصوص زنان حامله نزد دکتر چقدر مهم پنداشته می شود گپ هایی دارد.
درست است که افغانستان با کمبود صف زنانه یا دکتر زنانه بسیار مواجه هستند و نمیتونند که خانم ها در قرا و قصبات در همه جای دسترسی به التراساوند توسط دکتر زنانه داشته باشه ولی ما برشان میگم از این خاطر که بسیار ضرور است که در بعضی حالات دکتر برشان میگن که برن التراساوند بکنن ولی یا از خاطر از اینکه دکترشون دکتر مردانه هستند و التراساوند یک دکتر مردانه میکنه و هیچ وقت رجوع نمیکنن پیش دکتر عمو هستند که پرابلمشون بسیار پیشرفته میشه و در حالات میرسه که دیگه مجبور اگر دکتر مرد باشه یا زن باید مداخله باید بکنه و او را یا عملیات بکنه بهتر است که در شروع از اینکه تکلیف برشون پیدا میشه باید التراساوند بکنه
از سوی دیگر بیشتر خانواده ها از نبود پرسنل صحی زنانه در معاینه خانه ها و کلینیک های محلاتشان هنگام تکمیل کردن معاینات شکایت دارند این زنان میگویند هرگاه در معاینه خانه ها در پهلوی مردان زنان هم به حیث تکنولوژ یا لابراتواریست کار کنند آنان میتوانند آزادانه و براحتی به خاطر تکمیل معایناتشان مراجعه کرده و مشکلات صحیحشان را حل نمایند. ملیحه یکی از این زنان است که از مدتی به این سو از مریضیش رنگ میبرد ولی نخواسته است پیش دکتر برود و بداند چی مریضی دارد. وی در ادامه صحبتهایش میگوید
یک بیره پیش دکتر رفتم گفتم بری پیش لابراتواری اونجا که رفتم دکتر مرد بودن لابراتوار معاینه قلب کردن معاینه شروع کردن یکی سرم بد خورای سردهشون معاینه قلب چیزا کردن من کلش مرده بودن یک تا زن نبود آل همه تو مریض است من مینیمی چلفا میکنم سرم تختی پشتم کلش درد دارم
به گفته خانم ملحه، موجودیت زنان لابراتواریز در کلینیک ها و معاینه خانه های قریه شان برای آن از زنانی که خانواده هایشان قید گیرند خیلی نیاز بوده و زنان می توانند آزادانه در آنجا مراجعه کنند. حمیده یک تن از زنان است که نظرش را در این مورد ارائه کرده گفت مشکل زن را زن خوبتر درک کرده می تواند و بهتر است تعداد زنان در این بخش بیشتر گردد.
لابراتوار خوب بسیار زیاد ضرورت است با یک زن که کار کنه به خاطر اینکه تنها مرد مریض نمیشه زن هم مریض میشنی مگر یک مرد چطور میتونه یک خانم بفهمانه طبعا جامعه ما جامعه اسلامی است گرچه دکتر صاحب محرم هستن برای یک مریض مگر خواهرای ما هستن که خودشان هم نمیخواد و فامیل هم ممانعت میکنن از او خاطر به نظر ما زن خوب است که در بخش لابراتوار باشد و مشکل زن از زن خوب درک میکنه
خلیل خلیلی یکی از تکنولوگ ها در شهر کابل که بعضن در ولایت لوگر در معاینه خانه اش هم کار می کند می گوید قسمی که او در قریه خود دیده است مردان می توانند آزادانه به خاطر معایناتشان به معاینه خانه ها مراجعه کنند ولی بیشتر زنان محله ایشان خوش ندارند نزد دکتر مرد معاینه شده و یا هم شوهرانشان به آنان اجازه نمی دهند و افزود در موجودیت زنان در بخش لابراتوار پروسه معاینات زنان نیز به خوبی و با اطمینان تکمیل می شود این که چطور در این باره از زبان آقای خلیلی بشنوید
یعنی زن ضرور است که در لابراتوار کار کنه، خانم با جرأت میتونه مشکل خود بر از او بگه. مردمای اطراف تقریبا در 90% بر ما می ده، اونجا یک ذره مشکلات اقتصادی است، حفظ الصحه مراد نمیشه، وضعیت مریض میشه نظر به مردمای شهر. ده اینجا که به پیشروی مردمای فامیل خود نمیتونه که ایتو با جرأت ختم صحبت کنه، مشکلات خود بر ما بگه، یا می که اگر خون از پیشون بگیریم در پیشروی از دست خود بر ما درست گرفته نمیتونه، باید خانم از مثلا خون بگیره، یا بسیاری وقت در عملیات ها که است به خاطر خون ریزی مریض، در وقت ما نمیتونیم که با جرأت بر ازو بگیم که چادر تا پس کو مازگوش خون میگیریم، به جای از اینکه فایده بر مریض باشه بسیار بد میبره، میگه چرا این کارو میکنی که اون معاینات درست نتیجه نمیده، فقط نصف گوش معلوم میشه نصف روش معلوم نمیشه. خیر.
خلیل خلیلی می افزاید تکمیل انواع معاینات در لابراتوارها یکی از پروسه های عمده و مهم تشخیص امراض می باشد که باید به دقت کامل انجام شود، اما به گفته او شماری از زنانی که نزد آنها مراجعه می کنند وقت زیادی می شود تا اینکه به آنها قناعت داده و پروسه معایناتشان تکمیل شود. از جانب دیگر علمای دینی می گویند چون رفتن زنان نزد دکتر و شفاخانه به خیر آنها تمام می شود، از دیدگاه اسلام رفتن زنان پیش دکتر نیز جواز دارد. نبی الله یک تن از آگاهان امور دینی در این مورد توضیحات دارد.
رفتن زنها در پیش یک دکتر مرد که او دکتر به نیکنامی مشهور باشه، انسانی باشه که مسلمان، طبیبی باشه که مردم از او شکایت بدی نداشته باشن، جواز داره. از نگاه شریعت جواز نداره که یک کس زنش مریض باشه و به او اجازه نده که پیش دکتر مرد بره، چرا که قرآن کریم میگه شما خود به دست خود در هلاکت نیندازی. همین که وقتی که یک انسان مجبوریت پیدا میکنه پیش دکتر بره نمیره، اینمی هلاکت کردن به دست خود است، جواز در اسلام نداره. شریعت یک نظر باز به خاطر حیات انسان داره، در بسیار موارد از بسیار چیزای از حرام است، اما در حالت میشه که او را شریعت جواز میده به خاطر بقای حیات انسان.
امید صحت و سلامتی زنان و مادران افغانی که با هر گونه شرایط ناگوار و ناملایمات زندگی می سازند تا بتوانند اولاد این وطن را به درستی تربیت نمایند، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه نظریات و پیشنهاداتی داشتید با شماره واتساپ رادیو زودی تماس بگیرید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علا یار و مددگارتان.
یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت.
محترم الحاج ملا محمد حسن اخوان سرپرست ریاست الوزراء.
325 روز شد از بسته بودن در مکاتب بروی ما دختران که در این مدت طالبان کدام برنامه ای روی دست ندارد.
بیشتر از شبها که نمیتوانم نیازهای اولیه خانواده را برآورده کنم به طرف خانه نمیرم.
زنان افغانستان بیشترین باج ای همه مشکلات را میکشند.
پوشش ویژه خبری در 24 اسد برابر با 15 اگست از رادیو آزادی.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندای عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حق ازدواج بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار آگاه مسائل حقوقی ما را همراهی میکند. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که حق ازدواج قانونی چگونه یک حق است و دارای کدام ارکان میباشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم.
در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یکی از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسان ها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه و ازدواج زمانی بینان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکانی باشه که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شوند. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع امو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسانه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشد؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بین آن یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سلسله شرایطی باید داشته باشد ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شود. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین می شود و مورد قبول طرف که به اصطلاح مرد هست باید واقع شود. و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوت‌های وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود میآید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره. اینه پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر صحیح تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر سلا آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه. و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد مالی خود باید مسکنی مناسب را که در خورش شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه هست که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب همسال از اینا میشه که این به دوش شوهر هسته که بعد از ازدواج عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه. و همچنین میراث هسته که یک هشتم میراث را بزی سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب، اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چه زمانی طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش این هلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانند با هم دیگر زندگی مسالمت‌آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرند. و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شوه. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق با این ما میتونیم از اونام ببریم. در طلاق با این در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دومی طلاق میتونه طلاق خلع باشه که در طلاق خلع در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانوم از طرف زن گرفته میشه، ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بده. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاقی هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شوه میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیایه به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره. و تا این سه مرتبه، البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد یا شوهر، که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست، طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از هم دیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف به رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از هم دیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از مواردی هست شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه، در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زنی دومه گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین، اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و مورد دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن در قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه، میتونه به حاکم شهر، به نایب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است، زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست، در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه، که در فقه جعفری البته این فرق میکنه، من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست، در صورتی که شوهر عیبی داشته باشه، کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم ای به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا به شکل از اشکال عیب داره، یا مثلا دوچار مریضی صعب العلاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه بعد اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا به حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شریعت پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته ما عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه اینا نیاز به اثبات داره، زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
زمان بی وفای در بگیری، ای جدایی جدایی از کجای در بگیری، ای جدایی جدایی از کجای در بگیری، شبهای بی ترانه نمانه نمانه، بی مهری زمانه نمانه نمانه، شبهای بی ترانه نمانه نمانه، بی مهری زمانه نمانه نمانه، دلهای آدم آزار بسوزه بسوزه، آدم بره با میهن بخانه بخانه، دلهای آدم آزار بسوزه بسوزه، آدم بره با میهن بخانه بخانه، ای زمانه زمانه بی وفای در بگیری، ای جدایی جدایی از کجای در بگیری،
زمانه بی وفای در بگیری، ای جدایی